رادیو فرداست.
درست در همین لحظه وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم و 5:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی. سلام دوباره بر شما، امیدوارم که روز رو خوب شروع کرده باشید. در صبح دوشنبه 6 تیر ماه آزاده عسلی هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه. رأس هر نیم ساعت در این یک ساعت و نیم برنامه زنده هم خبر میشنوید، برای اینکه خیلی خلاصه بدونید که چه اتفاقایی در ایران و جهان افتاده. الان هم کیان منوی اومده تو استودیو و آماده است برای خوندن خبرها.
با درودی دوباره. قضات دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه امروز در مورد صدور حکم دستگیری معمر قذافی رهبر لیبی و نزدیکانش تصمیم گیری میکنن. لوئیس مورنو اوکاپو دادستان کل دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار محاکمه معمر قذافی، سیف الاسلام پسر وی و عبدالله السنوسی رئیس اطلاعات لیبی به اتهام ارتکاب جنایات علیه بشریت در سرکوب مخالفان حکومت در لیبی شدند. مورنو اوکامپو روز یکشنبه گفت جنایت جنگی در لیبی تا زمانی که قذافی بازداشت نشود پایان نمیپذیرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز یکشنبه گزارش داد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از امروز دوشنبه یک رزمایش موشکی را آغاز میکند. به گفته امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، رزمایش مذکور در دو مرحله زمینی و دریایی تحت عنوان پیامبر اعظم 6 و جهت حفظ آمادگی دفاعی برگزار می شود. بنابراین گزارش، طی این رزمایش موشک های دوربرد، میانبرد و کوتاهبرد از جمله موشک خلیج فارس، سجیل، فاتح، قیام، شهاب 1 و 2 و آخرین دستاوردها و توانمندی های مجموعه موشکی سپاه مورد آزمایش قرار می گیرد. با گذشت 5 روز از تحصن دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، شورای صنفی دانشگاه تهران و شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از دانشجویان این دانشگاه اعلام کردند. سید فاضل موسوی دبیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی میگوید این کمیسیون 4 گزارش درباره شکایت از محمود احمدی نژاد تهیه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار داده است. به گفته او اگر 3 مورد از این گزارش ها به تایید نمایندگان برسد، استیضاح رئیس جمهوری به طور خودکار در دستور کار قرار میگیرد. بنابر گزارش‌ها از ایران، مهناز محمدی مستندساز و فعال جنبش زنان بامداد یکشنبه در پی حضور نیروهای امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد و تا این لحظه علت بازداشت رو اعلام نشده است. مهناز محمدی پیشتر نیز در جریان وقایع بعد از انتخابات در روز 8 مرداد ماه سال 88 به همراه جعفر پناهی و جمعی دیگر از مستندسازان در بهشت زهرای تهران بازداشت شده بود. در همین حال در ادامه بازداشت‌ها در ایران خبر می‌رسد که مریم مجد، عکاس تخصصی حوزه ورزشی ایران، هفته گذشته بازداشت شده است. برخی از اخبار حکایت از انتقال مریم مجد به بند 2 الف که در اختیار سپاه پاسداران است قرار دارد. ایران و اوکراین قرارداد اولیه فروش 18 فروند هواپیمای مسافربری نسل جدید آنتونوف مدل AN-148 را امضا کردند. در این حال شرکت آنتونوف برای ساخت 60 هواپیمای دیگر از همین مدل در داخل ایران با صنایع هواپیمایی جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد. دولت ونزوئلا روز یکشنبه خبرها درباره وخامت حال هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور را تکذیب و اعلام کرد. آقای چاوز پس از عمل جراحی اخیرش در حال بهبود است. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه بار دیگر باندهای مسلح را عامل درگیرها در این کشور توصیف کرد. در همین حال با ادامه عملیات ارتش سوریه در روستاهای مرزی این کشور با ترکیه و لبنان، بار دیگر صدها پناهجوی سوری به داخل خاک ترکیه گریختند. شمار پناهجویان سوریه در ترکیه حدود 12,000 نفر تخمین زده می شود. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه نشست موسوم به اجلاس جهانی مبارزه با تروریسم در تهران گفت که ایران و عربستان سعودی هیچ گونه مسئله ای در روابط دو جانبه ندارند و او از مقام های عربستان خواسته است برای رفع آنچه سوء تفاهم می خواند مذاکره کنند. و آخرین خبر این که دادگاهی در عراق همسر ابو ایوب المصری رهبر پیشین القاعده در عراق را به جرم کمک به شورشیان به حبس ابد محکوم کرد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که حسنا علی یحیی متهم است به گروه تروریستی ابو ایوب المصری پناه داده و آنها را پنهان کرده است. ابو ایوب المصری در سال گذشته در جریان عملیات مشترک نیروهای عراقی و آمریکایی کشته شد.
متشکرم کیان معنوی. دیگه باش خدافظی میکنیم چون دیگه خبری ندادیم در صبحانه با خبر. حدود 55 دقیقه دیگه میتونید خبرها رو از رادیو فردا بشنوید بعد از صبحانه با خبر و بعد از نیم ساعت موسیقی. آخرین خبرها درباره لیبی، تصمیم گیری درباره صدور حکم دستگیری معمر قذافی. در ایران افزایش دوباره تقاضا برای خرید ارز خارجی در تهران بعد از کاهش قیمت. تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران با افزایش رقم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران. و موسیقی میشنوید در ادامه، حتی در سومین بخش از صبحانه با خبر در صبح دوشنبه. از ایران بریم به لیبی در ساعت 8:06 به وقت ایران، کشوری که ماه‌هاست در اون جنگ داخلی و درگیری شروع شده و اوج گرفته. معترضان از معمر قذافی رهبر لیبی میخوان که دست از سر لیبی برداره و اون فقط با تانک و توپ و تیراندازی به معترضان به اونها جواب میده. حالا که مردم لیبی همچنان خواسته هاشون رو مطرح میکنن و بر اون پافشاری میکنن و تاکید دارن، کشورهای خارجی هم دست به کار شدن برای فشار بر حکومت لیبی. مثلا دادگاه جنایی بین المللی در مورد صدور حکم دستگیری معمر قذافی همین امروز قراره تصمیم گیری کنه. در آفریقای جنوبی اما روز یک شنبه تعدادی از سران کشورهای آفریقایی برای بحث درباره تلاش‌های صلح در لیبی اجتماع کردند. در همین حال دولت لیبی یک بار دیگه پیشنهاد یک گفتگوی ملی و برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت سیاسی معمر قذافی رو تجدید کرد. از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در واشنگتن.
روز یک شنبه سران کشورهای آفریقایی موریتانی، اوگاندا و مالی به دعوت پرزیدنت زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پایتخت این کشور گرد آمدند تا درباره آغاز تلاش‌هایی برای استقرار صلح و امداد رسانی به جنگ زدگان لیبی رایزنی کنند. دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در پرتوریا اعلام کرد که رهبران چهار کشور عضو اتحادیه اروپا بر سر یک پیشنهاد آتش‌بس و طرح اصلاحات سیاسی در لیبی گفتگو می‌کنند تا عواملی را که موجب جنگ در این کشور شده است از میان بردارند. علاوه بر این، رهبران چهار کشور آفریقایی در زمینه آغاز تلاش‌هایی برای کمک به جنگ زدگان لیبی و مسئله ایمنی بیگانگان و از جمله کارگران آفریقایی در آن کشور هم بحث و رایزنی می‌کنند. اتحادیه آفریقا پیش از این نیز کوشیده تا بین معمر قذافی و مخالفانش که بخش بزرگی از لیبی را در اختیار دارند میانجیگری کند. رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 30 ماه می گذشته در ترابلوس با قذافی گفتگوهای انجام داد و پس از آن اعلام کرد که قذافی قصد کنارگیری از قدرت را ندارد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که برخی از اعضای پیمان ناتو هم به یافتن راه حلی سیاسی اصرار می ورزند، چرا که 3 ماه عملیات نظامی که میلیاردها دلار برای اعضای ناتو هزینه داشته و موجب کشتار غیر نظامیان شده در تغییر وضع حکومت قذافی تأثیر تعیین کننده ای نداشته است. در ترابلوس، موسا ابراهیم سخنگوی دولت قذافی روز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران پیشنهاد برگزاری رفراندومی برای تعیین سرنوشت سیاسی قذافی و نیز انجام یک گفتگوی ملی را تجدید کرد و گفت که در صورت پذیرش همه پرسی زیر نظر سازمان ملل و اتحادیه آفریقا انجام خواهد شد. موسا ابراهیم گفت اگر مردم لیبی تصمیم بگیرند که قذافی کنار برود، او حکومت را رها خواهد کرد. با این حال خبرگزاری رویترز می نویسد به نظر نمی رسد که این پیشنهاد با موافقت مخالفان قذافی روبرو شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که خانواده قذافی قصد رها کردن قدرت در لیبی را ندارند و می کوشند که با مصالحه‌ای بین مخالفان اختلاف ایجاد کنند. در این میان نبرد بین نیروهای قذافی و مخالفانش همچنان ادامه دارد و صلیب سرخ جهانی می کوشد که به وضع جنگ زدگان سر و سامانی بدهد. محمد سعد، یک ساکن ترابلوس که در بنغازی گرفتار شده بود، روز یک شنبه با یک کشتی صلیب سرخ به شهر خود بازگشت و از پیوستن به خانواده ابراز خوشحالی کرد. او اوضاع بنغازی را نچندان بد با کمی آشفتگی مسلحانه توصیف کرد. روز یکشنبه همچنین اعلام شد که 4 تن از بازیکنان تیم ملی فوتبال لیبی به همراه 13 تن از اعضای فدراسیون فوتبال آن کشور به شورای ملی مخالفان قذافی پیوستند. در واشنگتن وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای گفت که هزینه تحصیلی دانشجویان لیبیایی که با استفاده از بورس دولتی در آمریکا به آموزش عالی مشغول بودند و تأمین منابع مالی آنها به علت جنگ و تحریم‌ها با دشواری روبرو شده بود تا 1 سال آینده تأمین شده و مشکلی برای ادامه تحصیل نخواهند داشت.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت لیبی، اما اگر همین الان به وبسایت ما مراجعه کنید میتونید خبرها و گزارش‌هایی رو که تا الان پخش شده از رادیو فردا به خصوص توی برنامه صبحانه با خبر رو بخش‌هایش رو پیدا کنید. مثلا روی سایت ما همین الان تیتر 1 در مورد صحبت‌های نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هست که گفته دوره دولت دهم باید به طور طبیعی تموم بشه، و بقیه تیترمون هم در مورد مصطفی تاج‌زاده هست که اعلام کرده 10 ماه در قرنطینه اوین بوده. همچنین در مورد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی میتونید جزئیات بیشتری رو روی سایتمون پیدا کنید، و در مورد هشدار آلمان به پارلمان یونان درباره مخالفت با برنامه ریاضت اقتصادی مطالب خیلی جالب و مفصلی رو بخونید. خلاصه اینکه اگر در ایران هستید و میخواهید که برید روی وبسایت رادیو فردا و از طریق اینترنت خبرهای ما رو پیگیری کنید، حتما مسئله دارید و مشکل فیلترینگ دارید. ما به شما کمک میکنیم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری میتونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اگر هم موفق بشید از طریق فیلتر شکن وارد وبسایت رادیو فردا بشید، روی وبسایت ما میتونید در مورد فناوری سایفون و فیلتر شکن نسیم اطلاعات خیلی دقیقی رو به دست بیارید و با دانلود کردن این فناوری میتونید مستقیم از این به بعد وارد خیلی از سایت‌هایی بشید که مشکل فیلترینگ داره. اما بریم یک ترانه بشنویم، یک موسیقی، برای اینکه کمی حال و هوای برنامه صبحانه با خبر رو در بخش سوم هم تغییر بدیم. میخوام یک موسیقی بشنویم از 2 خواننده جوان در ایران. اسم یکی از این خواننده ها هست حسین ابلیس و یکی دیگه هم پورنام. اسم این آهنگ هم هست آینه.
آینه نگاه میکنم، توی آینه نگاه میکنم، توی آینه یکی از شبیه خودم، توی آینه یکی از شبیه خودم، شبیه خودم، شبیه شبایی که قصه میخورم، شبیه شبایی که گریه میکنم، یواشکی 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 گریه میکنم، قصه میخورم، با خودم حرف میزنم که ای مرد سر بلند دیروز، ببین چی مونده از جوونت امروز، که ای مرد سر بلند فردا، که دل داری به قد دریا، چی شد آخرش، چی اومد سرت، چی کار کردی تو با بال و پرت، چی شد آخرش، چی اومد سرت، چی کار کردی تو.
تصویری و پشت شیشه میگه که این توی دروغ ندی نه مگه میشه من اونم که بزرگ مشکلات تو از رو برده همیشه دل پاکه گوشه ای همش ساکه نشست فکر فردا هست آروم و از تو فریاد از تو فریاد مرد توی آینه یه تلخی تو نگاشه میگه اشتباس بخندی باید بشی بگندی مرد توی آینه نداره هیچ امیدی حتی روز خوش ندیده رویاهاشو سر بریده نه نگو که نیست امیدی نه نگو به تر رسیدی نه نگو که دل بریدی نه نگو سخت فرد و نه نگو از زخم و درد و نه نگو همیشه عشقی نه نگو نگام به آینه سو یه تصویری یا پشت شیشه میگه که این توی دروغ نگو نه مگه میشه
اسم این کار بود آینه و همونطور که گفتم حسین ابلیس که به قول بچه های اهل موسیقی فیت بود با پورنام این دوتا خواننده بودن که این آهنگ رو اجرا کردن و برگردیم دوباره سراغ برنامه های عادی و گزارش ها و گفتگوهامون اگه البته پیگیر خبرهای مربوط به گرون و ارزون شدن دلار و یورو و اصولا ارز خارجی هستید الان براتون یک گزارش داریم به خاطر اینکه خبرگزاری مهر از افزایش دوباره تقاضا برای خرید ارز توی بازار تهران خبر داده با اینکه قیمت انواع ارز توی بازار ایران در روزهای گذشته خیلی یواش یواش کاهش پیدا کرده اما طبق همین گزارش بعضی از صرافی ها هنوز از فروش ارز مسافری به مشتریان خودشون خودداری میکنن از رضا جمالی بیشتر بشنویم
پس از چند روز از فروکش کردن قیمت نسبی انواع ارز در بازار ایران، خبرگزاری مهر از هجوم دوباره به گفته این خبرگزاری دلالان برای خرید دلار خبر داده است. بر اساس همین گزارش و به نقل از معامله‌گران این بازار، بار دیگر بی‌اعتمادی به ادامه روند کاهشی قیمت دلار در بازار ارز افزایش پیدا کرده است. طبق همین گزارش، نشانه‌های این بی‌اعتمادی به قیمت‌ها با مشاهده عبارت ارز مسافری نداریم بر روی تابلوهای برخی از صرافی‌ها مشاهده شده است. همچنین قیمت‌های متفاوت از سوی این صرافی‌ها بیانگر عدم ثبات نسبی در نگاه معامله‌گران بازار ارز در تهران است. پس از حضور بانک مرکزی ایران در عرصه پرتلاطم بازار ارز و تزریق میلیون‌ها دلار به این بازار، این بانک توانست تا حدودی تب روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به بی‌ثباتی بازار ارز اینچنین گفت
قطعا شما در کوتاه مدت خواهید دید که این ارز قیمتش فروکش خواهد کرد و انتظار داریم که از نرخ‌های قبلی هم پایین تر بیاد قطعا قیمت ارز به دست بانک مرکزی خواهد بود همان گونه که تا به حال این رو کنترل کرده من بعد هم به همین ترتیب کنترل خواهد کرد
اما به گزارش تلویزیون دولتی ایران از بازار ارز تهران علارغم قول بانک مرکزی برای تزریق انواع ارز بار دیگر تجار این بازار از بی‌اعتمادی به روند کاهشی قیمت ارز سخن گفتند
20 روز پیش همچین موردی پیش اومد آقای بهمنی گفتم دلار پخش می‌کنیم تو بازار قیمت دلار تا 1140 اومد پایین ولی چون همچین عملی انجام نشه بخاطر این دو از نو رفت بالا
شاید فردا هم دوباره بریزن ولی پس فردا هم بریزن نه اینکه یه روز بریزن دیگه قطع کنن
خبرگزاری فارس در آخرین گزارش خود از بازار ارز تهران از اختلاف 55 تومانی دلار دولتی با دلار آزاد نوشته است. این خبرگزاری همچنین از کمیاب شدن فرانک سوئیس در بازار ارز تهران خبر داده است. هفته گذشته محمود بهمنی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فارس گفت منتظر دلار 1000 تومانی باشید. وی همچنین گفت شعب بانک‌ها و صرافی‌ها هیچ منعی برای خرید و فروش ارز ندارند و باید ارز مورد نیاز مشتریان خود را تأمین کنند. با این حال بهمنی علی‌رغم وعده‌ای که برای کاهش قیمت ارز و سکه طلا داد، گفت که هنوز در بازار ایران حباب و تقاضای کاذب برای خرید سکه و ارز وجود دارد. از سوی دیگر گروهی از اقتصاددانان به حضور بانک مرکزی در بازار معاملات ارز و طلا انتقاد دارند و معتقدند در دراز مدت این واسطه گری بانک مرکزی به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد. اما در عمل به نظر می رسد که بانک مرکزی با دامن زدن به تب طلا و ارز قصد دارد تا از نقدینگی در بازارهای ایران که با یارانه های نقدی هم بیش از پیش افزایش پیدا کرده است، سونامی این نقدینگی را کنترل کند. اما به نظر می رسد آنقدر حجم این نقدینگی سرگردان زیاد است که با همه تمهیدات بانک مرکزی هر از چندگاهی این موج ویرانگر راه خود را در بازارهای دیگر ایران جستجو می کند.
رضا جمالی از رادیو فردا در مورد شرایط خرید و فروش ارز خارجی در روزهای اخیر گزارش می داد. اما موضوع بعدی گزارش امروزمون هم در مورد مسئله اقتصادی هستش. حمیدرضا صالحی دبیر سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرده که رقم بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکارا اونقدر سنگین شده که کارخونه‌ها با تعطیلی و بیش از 900 هزار نفر با خطر بیکاری روبرو هستند. اما محمد نامجو وزیر نیرو در واکنش به این صحبت‌ها گفته که نباید برای این مسئله بزرگنمایی بشه. وزیر نیرو حجم مطالبات سندیکای صنعت برق از وزارت نیرو رو 5 میلیارد دلار اعلام کرده، در حالی که محمد پارسا رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق روز شنبه حجم مطالبات سندیکای صنعت برق رو بین 6 میلیارد تا 6 میلیارد و 500 میلیون دلار اعلام کرده. باید بریم و به گزارش بهروز کارونی در این مورد گوش کنیم.
حمیدرضا صالحی دبیر سندیکای صنعت برق ایران گفت متاسفانه رقم بدهی‌های وزارت نیرو آنقدر سنگین شده است که در صورت عدم چاره‌جویی واحدهای تولید کننده مجبور به تعطیلی خواهند بود و بیش از 900 هزار نفر در معرض بیکاری قرار می‌گیرند. پیش از این نیز گزارش‌های بسیاری در مورد ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در ایران منتشر شده بود. به گفته شماری از کارشناسان اقتصادی، از جمله دلایل این موضوع اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، واردات بی‌رویه، عدم سرمایه‌گذاری و فرسوده بودن تجهیزات کارخانه‌ها است. در این حال خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت 40 واحد تولید آجرپزی در شهرستان رشتخار با اجرای قانون هدفمند شدن یارانها و گرانی نفت کوره 100% تعطیل شدند و بیش از 10,000 کارگر در این کوره ها بیکار و سرگردان شدند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز گزارش داد که 50% از واحدهای صنعتی گاوداری و مرغداری به علت اجرای ناهماهنگ قانون هدفمند شدن یارانها تعطیل شدند. بحث تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تا به آن اندازه است که بحث آن به خطبه‌های نماز جمعه در شهرهای ایرانی کشیده شده است. برای مثال آیت الله اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز خواستار جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها شد. با این وجود محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تا کنون بارها وعده ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری را مطرح کرده است. اما داریوش قنبری عضو فراکسیون اقلیت مجلس در گفتگویی با وبسایت خبر آنلاین وعده محمود احمدی نژاد برای ایجاد 2,500,000 شغل در سال جاری را بی‌معنا توصیف کرد و گفت که تحقق چنین هدفی نیاز به نرخ رشد اقتصادی 25% دارد، در حالی که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته 1.5% بوده است. وی همچنین تعداد بیکاران را بیش از 8 میلیون نفر و نرخ بیکاری را 30% اعلام کرد. با این همه مراکز دولتی آمار متفاوتی را مطرح کرده و گفتند که نرخ بیکاری بیش از 14% و تعداد بیکاران بیش از 3 میلیون نفر است. اما داریوش قنبری میگوید که در این آمار زنان و دانشجویان محاسبه نمی‌شوند و سربازان نیز شاغل محسوب می‌شوند. در همین حال خبرگزاری مهر با اشاره به عدم اجرای ماده 80 برنامه پنجم توسعه و توقف اعمال تخفیف‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان توسط سازمان تأمین اجتماعی نوشت که به این ترتیب 3 میلیون نفر کار خود را از دست خواهند داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و می میخوایم در ادامه آخرین برنامه صبحانه با خبر دوشنبه رو بشنویم. قطعه بامدادی که برنامه آشنای پایانی ما هست معمولاً و امروز هم که صبح دوشنبه هست در ساعت 8:25 دقیقه به وقت ایران پخشش میکنیم تا برنامه‌مون با موسیقی تموم بشه. توماج تاهباز و قطعه بامدادی امروز صبح.
این که حقوق خانوما به طور عموم تو شرق نقض میشه یا این که اصلا کلن ازشون گرفته میشه، حالا به یه شکلی برابر با حقوق آقایون نیست رو احتمالاً با چشم بسته و اخم و ناراحتی و حتی غرغر کردن آقایون میشه قبول کرد. ولی یه جاهایی هست که این حقوق به شکل سیستماتیک نقض میشه. با این همه خانوما تصمیم گرفتن شمشیر رو از رو ببندن. حالا شمشیر اگه دستشون نیست، یه دهی تو هند هست که خانوما جاش از خیزران استفاده میکنن. بله، خیزران، همین گیاه خوشگل مناطق گرم که کمی سفت و سخته و هم میشه باهاش نیلبک ساخت هم میشه باهاش آدم از خودش دفاع کنه. خیزران به کنار، براتون از این گنگ یا به قول نیروی انتظامی ایران اراذل و اوباش بگم. البته واقعیت اینجاست که این خانوما اصلا هم اراذل و اوباش نیستن. این گنگ که اسمش هست گولابی گنگ، یعنی گانگسترهای صورتی، تو منطقه بوندلخند تو هند زندگی میکنن. چون تو این منطقه هم مثل خیلی جاهای دیگه مردسالاری حاکم و در ضمن به پلیس هم کلا اعتمادی نیست، خانمای گلابی گنگ خودشون ظاهر میشن و با خیزران میرسن خدمت مثلا مردی که همسرش رو تنبیه و شکنجه میکنه. گلابی گنگ از سال 2006 میلادی را افتاده. اعضاش رو خانمای هندی از بیشتر از طبقه فقیر تشکیل میدن. البته همشون فقیر نیستن ولی عمدتاً. همشون هم تقریبا ساریای صورتی رنگ میپوشن. اصلا دلیل اینکه دار و دسته صورتی اسمشونه همینه. این گروه هم کارهای دیگه هم میکنه. مثلا دزدیدن کامیون پر از گندم واسه فقرهای منطقه. خلاصه این خانوما دار و دسته این برای خودشون که رابین هود جلوشون کم میاره. گلابی گنگ تو همین مدت کوتاه یه گروه پرطرفداری شده که ظاهرن خانمای بیشتری هم بهش پیوستن. خانمایی که تقریبا همشون یه احساس مشترک داشتن: حق رو باید گرفت، حتی اگه لازمه با خیزران. حالا که امروز فرصت شد، از قلب بالیوود آهنگ هادی پا.
او دنیا فرنگ زبا ہے فکر ہی غم کا پاپا ہے اپنا دمس یہ چاپا ہے فکر کرے فکرے
شوئنگ گم ہے چب بھی جا ہینڈ پمپ ہے دب بھی جا لائف کا جوسا کٹی جا فکر کرے فکرے
ہادی پا
که به این آهنگ هندی گوش میدید با تون خدافزی میکنم تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران. صبحانه با خبر، رادیو فردا.